خب اما بریم سراغ نهادی که میتونیم بگیم بالاتر از سایر دستگاه‌ها هست در زمینه قانون‌گذاری و حتی نظارت بر عملکرد دیگر دستگاه‌ها، یعنی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر علیرضا عباسی همراه ما هستن، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون محیط زیست. سلام می‌کنم به شما آقای دکتر عباسی، خیلی خوش آمدید به دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. خدمت شما هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر عباسی، خب قانون هوای پاک وظایف مشخصی رو برای دستگاه‌های مختلف معلوم کرده، اما به نظر میرسه که حالا آنطور که باید و شاید یا عمل نمیشود به این قوانین، یا با توجه به این که قدیم میگفتن آشپز که دوتا بشه غذا، یا حالا آش شور میشه یا بینمک، از اونجایی که 23 دستگاه متولی شدن در زمینه بحث هوای پاک و جلوگیری از آلودگی هوا، به نظر میرسه که هر کسی داره ساز خودش رو میزنه و مدام دارن یک دیگر رو اینگونه خطاب میکنن که مگر شما وظایفتون رو به خوبی انجام داده اید که حالا از ما توقع دارید وظایفمون رو کامل انجام بدیم. و خب اینجا هست که فکر میکنم شاید مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی که آمده و چنین قانونی رو تصویب کرده، قاعدتا باید او پای کار باشد و نظارت بکند بر عمل کرده این 23 دستگاه. می فرمایید که الان اوضاع به چه شکل هست؟ آیا حالا رصد میشه عمل کرده دستگاه ها در ارتباط با قانون هوای پاک؟
ببینید، همطور که شما اشاره داشتید، دستگاه های متعددی در این قانون دخیل هستند و در این اتفاقی که داره میفته، یعنی آلودگی هوا، و برای به اصطلاح داشتن یک هوای پاکی که حق مردم هست، هر دستگاهی باید به فراخور مسئولیتی که داره، تکلیفی که داره، به اون تکلیف عمل کنه. اینی که گردن هم بندازن، ما بعضی از موضوعات چند به طور خاص مخصوصی دستگاهی، مثلا ما منابع آلاینده ثابت و متحرک داریم.
بله.
این منابع آلاینده ثابت و متحرک خب متفاوتن، یه جایی یه نیروگاه، یه پالایشگاه باید سوختش تأمین بشه، استاندارد خویی وظیفه وزارت نفته که این کار رو انجام بده. بنابراین این نیست که بگیم اینها گردن هم دیگه میندازن. یا در رابطه با کارخانجات، وزارت سمت تکلیف داره که این اتفاق رو رقم بزنه.
حالا خدمتتون عرض کنم، ما تلاش کردیم آقای دکتر که با دوستان در وزارت سمت گفتگو بکنیم، خیلی عجیب بود، گفتن که به ما ربطی نداره. درست میگم آقای راد؟ همینو گفتم به شما دیگه. آقای محمدی به شما همینو گفتن، گفتن به ما ربطی نداره، دوستان در وزارت سمت اینو گفتن.
این نیست که
گفتن که به ما ربطی نداره.
بالاخره ما قانون که در سال 96 تصویب شده، برای هر دستگاهی تکلیف تعیین کرده، اون تکلیف رو باید انجام بدن، ولی به صورت کل بالا سر همه اینا سازمان حفاظت از محیط زیست هست.
آها.
که یک وظیفه حاکمیتی داره که این به اصطلاح وظایف رو از دستگاه ها بخواد. متاسفانه محیط زیست همونطوری که باید و شاید حالا یا به وظیفش عمل نمیکنه، یا این دستگاه حرف سازمان حفاظت از محیط زیست رو هم نمیخونه.
آقای دکتر چقدر سازمان حفاظت، ببینید ما این هفته قرار هست حتما با دوستانم در سازمان حفاظت محیط زیست صحبت بکنیم، منتهی مراتب میخوام ببینم چقدر دست سازمان حفاظت محیط زیست بازه. سازمان حفاظت محیط زیست آیا میتونه مثلا در کارخونه خودروساز رو ببنده؟ آیا میتونه یک نیروگاه رو که تخلف کرده جلوی فعالیتش رو بگیره؟ مثال دارم عرض میکنم، حالا اینا این کارو
حتما در هماهنگی با در ستان حالا او شهرستان یا استان که حقوق عامه رعایت نمیشه میتونن این کار انجام بدن. ولی من یه نکته دیگه رو میخوام عرض کنم. ما به اصطلاح در این 5-6 سالی که به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی حضور داشتیم، قانون هوای پاک رو تکالیفی که دستگاه ها دارن، به اصطلاح ماده 234 نظارتی در مجلس وجود داره که ما ارزیابی عملکرد دستگاه ها رو انجام دادیم. خیلی خیلی از دستگاه ها اون تکالیفی که داشتن رو انجام ندادن. به همین دلیل ما در قالب ماده 234 اینها رو به دستگاه قضایی معرفی کردیم و در یک زمانی 4 یا 5 مسئول در دستگاه مختلف هم براشون دستگاه قضایی احکامی صادر شد. من میخوام این رو
خب آقای دکتر نتیجه این احکام چه بود؟ آیا تغییر رویه‌ای صورت گرفت توی این دستگاه ها با توجه که شما دارین نظارت میکنید؟
ما وظیفه‌مون این گزارش کردن از دستگاه قضایی هم برخورده، ولی تو این حین باز به دو مورد ما برخورد کردیم که شاید قانون هم یه جاهایی یا خلأ داره یا ساکته. ما اصلاح قانون هوای پاک رو هم تو دستور کارمون گذاشتیم، در کمیسیون کشاورزی این قانون رو به اصطلاح اصلاحش رو در کمیسیون انجام دادیم، منتظر صحنیم که شفافیتی در اون حوزه‌هایی که بعضی از دوستان ادعا میکنن حالا تداخل وجود داره یا شفافیت وجود نداره، این رو هم اصلاح کنیم. از یه طرف دیگه در قوه قضایی هم این رو پیگیری کردیم که بعضی از ترک فعل‌هایی که به اصطلاح در قانون اتفاق میفته شاید قوه قضایی هم نتونه به عنوان جرم با اینها برخورد کنه. الان در تعامل با قوه قضایی به اصطلاح این رو داریم پیگیری میکنیم که قوه قضایی قانون نحوه برخورد با ترک فعلها رو، یعنی لایحه‌اش رو بیاره در مجلس و ما این رو تصویب کنیم که بتونیم با این ترک فعلهایی که به نوعی جرم است و حقوق عامه مردم رو به خطر میندازه برخورد کنیم. بنابراین ما در مجلس یه حوزه نظارتی داریم که باید ورود کنیم، یه حوزه قانونگذاری که حالا یا اصلاح یا تصویب قانون هست باید این کار رو انجام بدیم. اینی که حالا بعضی دستگاه کار انجام ندادن، بعضی ها کوتاهی کردن، این تو گزارش 234 مجلس به صورت مشخص که اینها ورود به اصطلاح تکالیفشون انجام ندادن این گزارش تهیه شد، در فکر میکنم 2 سال پیش بود تقریبا، امسال شد برای قوه قضاییه. بعد از اون ما این اصلاح قانون رو هم تو دستور کارمون گذاشتیم که بتونیم حداقل ما در مجلس به اون وظیفه‌ای که داریم، یعنی هم قانونگذاری هم نظارت، عمل کنیم. الان هم دوباره به اصطلاح در این روزها که شدت گرفته آلودگی هوا و تعطیلی بسیاری از مراکز، مجدد این کار رو با هم به اصطلاح یک هماهنگی با کمیسیون بهداشت و کمیسیون کشاورزی این موضوع مجدد در دستور کار قرار گرفته برای بررسی تکالیفی که داشتن و عمل نکردن.
درود بر شما آقای دکتر عباسی. حالا شما اشاره کردین بالاخره کارشناسان هم بعد از اینکه بحث قانون هوای پاک مطرح شد اشاره کردن که این اعداد و ارقام تکلیفی در رابطه با حالا مخصوصا مثل مسئله نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی یا بحث در حقیقت جایگزینی خودروهای فرسوده، تاکسی‌های فرسوده با تاکسی‌های برقی یه مقدار شاید میشه گفت خارج از توان و خارج از زیرساخت‌های موجود در کشورمون هست که شما اشاره کردین حالا بنا هست که اصلاحاتی صورت بگیره. به نظر میرسه با توجه به اینکه حضرت عالی توی فرمایشاتتون هم اشاره داشتین به اینکه در تعامل با قوه قضاییه هستین که بحث جرم‌انگاری ترک فعل‌ها یه مقداری رسمیت بیشتری پیدا بکنه و برخورد قاطعانه تری بتونه دستگاه قضا داشته باشه، اما به نظر میاد شاید بیشترین زمان و تمرکز رو دوستان در مجلس شورای اسلامی ویژه شما و همکارانتون در کمیسیون کشاورزی بگذارید روی این مسئله که با نهادهایی که مسئول هستن یک پژوهشی صورت بگیره که چرا ترک فعل اصلا صورت گرفته و بریم سمت برطرف کردن مشکلاتی که در اجرای قانون هوای پاک هست.
بله، حالا من فرمایش شما رو اینجوری تکمیل کنم که بعضی از قسمت‌های به اصطلاح تکالیف بودجه ای که حتما بودجه نیاز داره، ولی همه این تکالیف بودجه ای نیست.
خب
با شاید یه به اصطلاح احساس مسئولیتی که فرد داشته باشه نسبت به جامعهش میتونه اتفاق بیفته. مثال عرض میکنم، مثلا در شهرک صنعتی اشتهار و استان البرز،
بله،
بالاخره کارخانجات و شرکت هایی که آلاینده هستند و مواد آلاینده به اصطلاح تولید میکنن، حالا به نوعی آلودگی هوا رو باعث میشن. خب محیط زیست وارد میشه برای اینکه اینها حداقل در خروجی کارخونه هاشون یک فیلترهایی رو نصب کنن. این فیلترها بالاخره نه کار دولتیه نه برای مجموعه خود، شرکت باید بابت این درآمدی که به دست میاره باید نسبت به محیط اطرافش هم یه مسئولیت اجتماعی داشته باشه دیگه. اینها مثلا تا زمانی که وقت اداری هست این کارخانجات فیلترها رو میگذارن، بعد از این وقت اداری تموم شد که دیگه حالا
اصلا اونایی که شب کار میکنن که دیگه
نگیره اون فیلترها رو
برمیدن،
چون مثلا این فیلترها بازه طول عمرشون مثلا اگر 100 روز باشه اینطوری 200 روز تبدیل میشه. بنابراین خواهم میگم یه جاهایی فقط اون نظارت هست، هم سمت باید احساس مسئولیت کنه، هم محیط زیست باید احساس مسئولیت کنه، همین احساس مسئولیت باید به اون شرکت منتظر بشه که اگر به اصطلاح اگر این آلودگی وجود داشته باشه همه ضرر میکنن. بنابراین این نیست که این باید تو بودجه سالانه بیاد، نه، اون شرکت وظیفه‌شه که این کار رو انجام بده. بسیار. این نظارت صورت نمیگیره. ما دنبال این هستیم اونجاهایی که بالاخره بودجه میخواد
که انشالله که شما به وزارتخانه های مربوطه و دستگاه های مختلف اون حالا فشار لازم، اون تذکر لازم رو بدین و بگین که بالاخره به وظایف خودشون عمل کنن. آقای دکتر خیلی متشکرم ازتون، باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدار شما. دکتر علیرضا عباسی همراه ما بودن، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون محیط زیست.